بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، مخصوصاً منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا و همه حق دارانمون، به خاطر اینکه من اقامه که می گفتم شهادت به رسالت را یواش گفتم و شما هم نشنیدید و صلوات نفرستادید، حالا سه تا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. چون از خوبی هایی که خیلی نقد انسان جوابشو میتونه بگیره و برای دنیا و آخرتش کاملا مفیده و بسیار هم تأکید شده، یکیش همین صلوات بر محمد و آل محمد. و عجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. از مسائلی که مناسب هست و عرضتون برسد اینه که توجه داریم هممون که خوردن، آشامیدن، چیزهایی که منع شده که انجام بشود ماه رمضان باید مراعات کرد. در ارتباط با مسئله خوردن و آشامیدن در این حد است که اون چی که می خورد انسان یا می آشامد چه معمول باشه بخوره یا نه. مثلا بعضی از چیزهایی که معمول نیست خورده بشه، خاک، چیزی خاک بخوره که معمول نیست. بعضی از مایعاتی که معمول نیست، شیره بعضی از درخت ها یه مقدار است که گاهی این چنین میشه که ممکن کسی بخوره. اون وقت کم یا زیاد اینها همه مبتل میشه و نباید خورد و باید مراقب بود، تا اونجا که فرمودن که حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت اون را فرو ببرد روزه باطل میشه. مسواکی دستشو به مسواک میکنه، های مسواکای چوبی یا هر چوبش از دهانش آورد بیرون، تر هست، با هوای بیرون و وضعیت بیرون تماس پیدا کرد، بعد اگر مقداری رطوبت باشه که دو مرتبه که در دهانش میگذارد، عرفاً گفته میشه این رطوبت از خارج داخل شد. اگر نه، اون رطوبت به گونه ایست که محو میشه در آب دهان در حدی که دیگر گفته نمیشه که آب خارج خورده شد، آشامیده شد. اگر در اون وضعیت هیچ، اما اگر خیر رطوبت مورد اعتنایست که وارد دهن که میشه، گفته میشه رطوبت از خارج دهن وارد شده، اینجاست که باطل میشه روزه. حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت اون را فرو ببرد روزه باطل می شود، مگر اون که رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به اون گفته نشود. ولا اگر رطوبت خارج باشه مشکل دارد. اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است، سحر مثلا داره غذا میخوره به عنوان سحری، بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد، نگوید که یه وقت یقین نکرده که صبح شده، ولو صدای اذان میشنوه اما واقعا یقین نکرده، میگه از اون پنج دقیقه زودتر میگم، دو دقیقه زودتر میگم، یه اینجور مطلبی دو زیانش، هیچ یقین نکرده هیچ. اما که نه، یقین کرده که اون وقتشه و وقت داخل شده، حالا همین لقمه رو بخورم دیگه مهم نیست، نیست، همون لقمه رو باید از دهانش بیاری بیرون. اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه رو از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدن فرو ببرد، یه بخواست یه جوری در حلقومش قراره که بزنه نمیتونه برگردونه دیگه، اون هیچی، اگر عمدن فرو ببرد روزش باطل است، به اضافه این که کفاره هم لازم است، روزش باطل است و به دستوری که بعدن گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب میشه. از باید مراقب بود مسامحه نکنه آدم حالا که این لقمه تو دهنم هست مثلا بخورم مثلا. خب حالا یک مسئله دیگه هم بگیم که باز اینجور فرمودن، اگر روزدار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد روزش باطل نمی‌شود. اینجا یه آقای مشغول کاری بودن، ما هم یک درخت کلن یک درخت رو امتحانه و اون درخت شاتوته و روزه هم داشت این جناب فرمودن که من رفتم که فلان کار انجام بدم چشمم به تا شاتوت رو گفتن رفتم یکم شاتوت خوردم یه دفعه یاد آمد که روزه هم خب هیچ کدوم یک شاتوت مناسب خورده شده بلاخره که و هنی هم باشه. پس اگر اشتباهی سهوی انسان دو روزی قضا خورده خب خورده که خورده میشه گفت نوش جانش باشه. اگر روزدار سهوان چیزی بخورد یا بیاش آمد روزهش باطل نمیشود. خب حالا از چیزی که مورد ابتلا هست معمولا سوالم میشه آمپول سرم روزه را باطل نمی کند هرچند آمپول تقویتی باشد یا سرم قندی و نمکی باشد و همچنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال می شود اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی کند و همچنین دارو در چشم و گوش ریختن روزه را باطل نمی کند اگرچه مزه آن به گلو برسد. اما اگر در بینی بریزد اگر به حلق نرسد روزه را باطل نمی کند. صلواتی بر محمد. قرار بر این شد که از سنن الهی در ارتباط با بندگان حضرت حق صحبت بشه. دو سه دقیقه تکرار حرف دیروز رو میکنم که زمینه صحبت معلوم بشه. گفتیم که سنت یعنی روش، برنامه، طریقه و روشی که این روش به طور معمول به یک زمان دون زمانی به یک مکان غیر مکانی به یک قشر غیر قشری مربوط نیست بلکه در ارتباط با همه قشرها، همه زمانها، همه مکانها و افراد مختلف هست. معمولا از چنین برنامه‌ای تعبیر میشه به سنت. بین هم گفتیم گاهی گفته میشه سنت در تکوینیات فعل و انفعالات این عالم. سنت پروردگار این است که اگر در کشت و زرع مثلا کسی کار مربوطش رو انجام داده باشه نتیجه میگیره. سنت خدا بر اینه که اگر کسی در یک مسیری کاری تلاش بکنه یه موفقیتی داره. در کارهای تکوینی، برنامه‌های تکوینی، این مثال دوم که گفتم حالا میشه گفت که مخدوش باشه از جهتی. سنت پروردگار بر این است که خورشید از کجا طلوع کند به کجا غروب کند. اینها سنن تکوینی است که مورد بحث نیست. سنت هایی که انشاءالله مورد بحث خواهد بود برنامه هایی که خدا با بندگانش در ارتباط با روش فعلی و افعال و کردار بندگانش دارد. گفتیم از این سنت هاست سنت مهلت، سنت آزمایش، سنت اختلاف، بعضی اینم یک سنتی ها رو با توضیح داد، سنت استدراج که ممکنه تو بحث همین سنت مهلت تداخل داشته باشه. اینها گفته میشه سنن پروردگار است و این بحث گفتیم که حداقل دو تا فایده داره. یک اصل شناخت دین و سنن دین که خود این شناخت خوبه، و دو اینکه پاسخ بسیاری از سوالات، خیلی از سوالات مطرح میشه که در تبیین این سنت ها اون سوالات و مشکلات حل میشه، پاسخ بسیاری از سوالات. روز گذشته بعضی از آیاتی که در ارتباط با سنت پروردگار بود و سنن الهی گفته شد. این روش هایی که در امم گذشته بوده است در این امت هست، در جمع گذشتگان بوده است، در جمع فعلی هست، در جمع آیندگان هم هست. این سنن، بعضی از آیاتی که مربوط به اصل مسئله سنت بود روز گذشته قرائت شد. حالا امروز سنت مهلت رو صحبت شد که شروع کنیم انشاءالله. یه مقداری طبعاً بحث سنگین هست برای غیر عزیزانی که توضیح واضحات بنده و صحبت بنده براشون همون توضیح واضحاته و از اون رو عذر میخوام، ولی برای عموم افراد کمکی سنگین هست، یک کمی با دقت، ولی ملاحظه میکنم که انشاءالله زودتر مقداری که مشکل میشه ازش بعد از توضیح عبور کنم، مطلبی که متفاوت بشه که خیلی اذیت نشید. در ارتباط با این مسئله سنت مهلت، این سنت، سنت مهلت نامیده میشه، امهال. سنت املاء هم نامیده میشه، املاء. باز معناش همین میشه، یعنی مهلت دادن. که در ارتباط با این سنت املاء که گفتم، نسبت به این املاء در کتب لغت، در کتب تفسیر آمده که الاملاء اطالت المده، املاء یعنی مدت را طولانی ساختن. خیلی وقتا انسان به کسی بدهکاره، بعد بهش میگه که یه مقدار مشکلاتی هست، شما کم مهلت بدید، این مدت یک ماه بوده این قرض، این پنج ماه باشه قرض، مهلت بدید. اطاله مدت. والملی الحین الطویل، ملی که باز از همین املاء میاد، ملعه یعنی مدتی طولانی، وقت طولانی. الحین الطویل، ملع به معنای دهر هم آمده، والملع الدهر. والملوان که در بعضی از دعاهام هست، درود بر پیامبر و خاندان پیامبر تا وقتی که ملوانی در کار هست. الملوان یعنی اللیل و النهار، شب و روز. چرا به شب و روز میگن ملوان؟ چه مناسبتی داره با مدت طولانی؟ چون تعاقب اینها طولانی است. این مدت هاست که همه تو شب بعد از روز بوده، تا الان بعد از اینم خیلی شب و روز خواهد آمد. این که پشت سر هم شب و روز قرار گرفته و این جریان تعاقب طولانی است، به اعتبار تعاقب طولانی گفته میشه ملوان، به این اعتبار گفته میشه. اللیل و النهار لطول تعاقب هما. در هر حال پس سنت امهال مهلت دادن، سنت املا باز یعنی مهلت دادن. از این سنت هایی که گفتیم، حالا سنت مهلت شو میخوایم یک کمی صحبت کرده باشیم. در ارتباط با این سنت مهلت، حدوداً تا اونجا که من یه برخورد اجمالی داشتم، 12 آیه در قرآن کریم در ارتباط با این سنت مهلت هست که خیلیش دیگه با یک دیگر خیلی مضمونش نزدیکه. یکی دو تاشو من یک کمی بررسیش بکنیم. در سوره مبارکه آل عمران هست آیه 178، در سوره اعراف هست آیه 183 و در سوره رعد هست آیه 32 و در سوره حج هست آیه 44، باز در سوره حج هست آیه 48 و در سوره قلم هست آیه 45 و در سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست آیه 25 و در سوره مریم هست آیه 46 و به عنوان مسئله استدراج هست در سوره اعراف آیه 18 و باز در سوره قلم آیه 44 و در سوره انعام آیه 44 و در سوره اعراف آیه 95. در اینها آیاتی است مربوط به این بحث. حالا من یکی دو تا ان شاء الله صحبت چه می‌کنیم، بیشتر لزومی نداره، بقیه‌اش با این دو تا آیه مشخص میشه. یک، ولا يحسبن الذين كفروا، سوره آل عمران آیه 178، آیه که اول خوندم، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. این آیه شریفه از آیاتی است که خیلی روشن مربوط به صحبت اون هست و قبل از اینکه آیه رو کمی توضیح بدم عرض میکنم که مقصود از سنت مهلت اینه که خداوند متعال قرارش بر این است در مقابل کارهایی که انجام میدهند افراد و کارهای خلافی است، ظلم است، اذیت و آزار کردن دیگری است، کارهای نادرستی است و به ذهن انسان میرسد که مناسب اینه که تا این ظالم این کار خلاف را انجام داد همونجا یه کارش بشه، مصیبتی سرش بیاد، ناراحتی ببینه. ولی خیر، گرچه از نظر معمول به ذهن چنین برسد، ولی قرار پروردگار بر این است که زود عکس العمل نشان ندهد، مهلت بدهد، همون اطاله در مدت که گفتیم در ارتباط با کیفرش. ببینید که چندین سال طول میکشه مشغول ظلم کردنه و جمع تحت ستم او گرفتار ظلم دیدنم. یه وقت خودشون تن به ظلم میدن، این کار بدیه، و میتونن ظلم از خودشون دور کنن، انزلام است، این کار زشتیست. بقیه نه نمیتونن، قدرت ندارن. ظالم هم ظلمش ادامه پیدا میکنه. این که خداوند سریع اخذ نمی کند و ظالم و ستمگر و کارهای خلافی که افراد خلافکار انجام می دهند و انسان مناسب به ذهنش می رسد که دیگه حالا خداوند یک کاری بکند و نمی کند، مهلت می دهد، نمی کند. میش بگیم سنت مهلت، این سنتشه. بوم بگذاره حرم آقا حضرت امام حسن عسکری حضرت هادی علیه السلام منفجر میشه، گنبد خراب میشه اینجا کنار قبر حضرت رضا علیه السلام چند سال قبل. این جنایت هایی که جانی ها میکنن تو ذهن خیلی میاد که خب فرض کن ممکن تو حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام بوم گذاشته بشه، فرض کن که چنین گرفتاری پیش بیاد، این دیگه خیلی دو زینا هسته قبل فرصه دیگه هسته قبل فرصه که زودتر دیگه ناخر اولاد دیدم. حالا نمیدونم این داستان چقدر درسته، اینکه قاطی میکنم که خیلی دو خسته نشین، ولی داستانیست از نظر عقلی مشکل نداره. من شبیه هایی هم داشته، یک کسی نقل میکرد میگفت یک جانی رزلی بوده است، از این بعثی های رزل این میامده تو حرم هسته موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام میامده، و وقتی کسی نبوده و چون قدرتی داشته و شخصیتی بوده از نظر خودمون بعثی ها، وقت میامده خیلی ناجور برخورد میکرده، مقابل ضریح میستاده، هر چه که نادرست به ذهنش میابده میگفته که سخت کسی که اونجا نگهبان بوده و اون در باز میکرده وقتی که دیگری نبوده اون میامده بسیار ناراحت میشده، این چقدر داره جنایت میکنه بده میرفته. این به عنوان یک به اصطلاح دق دل خالی کردن این چیزی به هر جهت کل راست بوده که خبیث بوده و همه تو مکرر و این طول کشیده. این نگهبانم ناراحت بوده که این چه کارش نمیشه، هر روز میاد شب بیاد هر وقت میامده کارش میده، ولی بعد از مدتی همه تو که آمده و مشغول شده به این چرت و پرت گفتنش و این جنایتگریش بلند شده و خورده زمین و قطع شده، یه جوری خیلی بدی افتاده. وقتی که فهمیدن آمدن رو بردن شد همون رفته خواهد دارم دلش مخواسته بفهمه که چی شده، متوسط شده به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که چی شده. بعد حضرت خواب دیده و من معمولا این چیزا رو نقل نمی کنم، اما حالا پیش آمد که خسته نشین عرض بکنم. خواب دیده، تو نیازم به خواب نداریم، اینا مدارکش خود بحث محفوظه. خواب دیده حضرتو از که آقا این میامد اینقدر جنایت میکرد، مدتی هم طول کشید که ما هم تو نینه مثلا دیروز اینجور شد دیروز اینجور شد بودم. بله خب هر روز ما در جنایت بودیم، ولی خب قرار بر مهلته. اتفاقا اون شب که آمده بود آقا حضرت اول فضل مشرف شده بودن اینجا، و اون وقت که جلو ایشانی کار کرد حضرت هم گلوش کنده، ولی ممکنه همین حضرت ابوالفضل علیه السلام تو حرمشون هم یه همچی کاری بشه و کاری هم نکنن. در هر حال این سوالاتی که در این زمینه ها فراوان پیش میاد، الان این جانی هایی که در عراق دارن اون جنایت ها رو میکنن و جانی هایی که در نقاط مختلف دنیا دارن رسالت میکنن، خب به ذهن انسان میرسد که خداوند متعال زودتر دست به کار بشه دیگه، کاری بکنه اینا رو، هلاک کند اینا رو، نابودشون کند اینا رو. نه، این جریانی که میگذرد و زود هلاکتی براشون پیش نمیاد، این اسمش میشه جریان مهلت، سنت مهلت. مثل این سنت مهلت که داریم بگیم یعنی این. حالا یک آیه از آیه های مربوط به این مسئله همین آیه است که خوندم که عرض شد آیه 178 از سوره مبارکه آل عمران. حالا مقدار آیه رو دقت کنید. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. نپندارن کسانی که کفر ورزیدن و بر اساس کفرشون وقت جنایت میکنن، رسالت میکنن، ستمهای انجام میدهن، نپندارن که اینها که کفر ورزیدن همانا ما که مهلت دادیم اونها را، انما نملی لهم یعنی مهلتشون دادیم، این براشون خوبه، به نفعشونه، چون از این مهلت اون وقت سوء استفاده میشه به گونه هایی که جواب همه این سوء استفاده هاست. این توجه به این برنامه، این که مسئله مهلت مطرح هست و از سنت های الهی است، خیلی وقتا افراد از خارج میگن خب پس معلوم میشه که شاید حق با ایناست که این کارا رو میکنن، هیچی هم ناراحتی نمیبینن، این کارا رو انجام میدن، ممکنه بس حق با اینا باشه. شبهه از این جهت میشه که دیگران فکر کنن حق با اویه، یا خود او فکر کنه که خب میدونه که بر باطل حرکت میکنه، اما در این حال شیطان وسوسه‌اش کنه که بس معلوم میشه که اون کار ما بد نیست، والا یه کاری میشون. و این یک شبهه که پیش میاد که خیر برای اوناست چون حق با اوناست، اونا درست دارن عمل میکنن، و در نقطه مقابل باطل هست. نقطه مقابل نقطه ایست که در ارتباط با باطل هست، یا این که فکر کنن که خودشون بهتر از دیگران هستن که دارن این کار رو میکنن و خودم کاری نمیکنه، فکر کنن که بهتر از دیگرانن. این چنین تفکراتی رو این توجه به سنت مهلت رد میکنه که خیر قرار با بر مهلت هست، نه که اینا حق باشن، قرار ما بر مهلت است نه که اینا خوب باشن، به خاطر خوبیشون نیست، به خاطر اینه که ما قرارمون بر سنت مهلته. بعضی وقته که در این جریان ها بعضی به گمراهی عجیب بیفتن، اصلا از اصل وجود خدا برمیگردن. من به یک کسی برخورد کرده بودم که خیلی هم جایی خلاف انتظار بوده، کسی بود که خیلی چیزا میفهمید، خیلی چیزا درک میکرد، بعد من فهمیدم که این کمونیست شده به اصطلاح. وقت یکی چیزی که نبینم حال باز کنم، قبل از انقلاب در ارتباط با یک مسائلی و خیلی علیه ظلم در جریان بود فراوان و خیلی عجیب در یک سطح بالا و قوی و چنین و چنان. و بعد فهمیدم که از اون گروهی که بوده رفته تو گروه، یک گروه دیگه خودش درست کرده که منکر خدا هم رفته تو اون گروه، این اون گروه اصلا درست کرده خودش. اتفاقا من مجلسی بود که صحبت میکردم و رحمت کند مرحوم شهید سعد را که روشون شاد باد، برای ایشان مسجد گوهرشاد بعد از شهادتشون مجلسی گرفته شده بود و من در برای صحبت کردم، صحبت کردم تو اون مجلس دیدمش و در حال خفا و استتار و آشکار شدن و اینجورا عمل میکرد، هنوز جوری نبود خیلی تغییرش کنن. بهش گفتم شهیدم شما کمونیست شدی؟ گفت بله. گفتم کمونیست اقتصادی یا اعتقادی؟ گفت نه اعتقادی. گفتم خب من حاضرم باید صحبت کنم. بعد یه آدرس هایی میداد که خیلی خطرناک بود، گفتم من دیگه اوناش دنبالی کار نیستم. و گفتم از کجا اینجور؟ تو که اینجور نبودی که تو که قرآن میخوندی یه جوری با یک استفاده های خوب خوب از این آیات قرآن، دقت هایی داشتی، مراقبت هایی در دین داشتی. گفت بله، از اون وقت یک 24,000 نفری مثل این که در یکی از این کشورها ستمکاران این بر اونا ظلم کردن، در یک 24 ساعت این 24,000 نفر رو نابود کردن، از بین بردن. من با خودم گفتم اگه خبری هست و خدایی هست، و چرا خدا این ظالم رو اینجور مهلت میده؟ یعنی این سنت مهلت گاهی برای افراد وقتی توجه نداشته باشن به سنت مهلت، حتی زمینه این میشه که اصلا از دین برگردن و از اصل خدا. خاطرم میاد اونجا بهش گفتم که حالا امروز بعیده برسیم، انشاءالله روز بعد داستانشو عرض میکنم. گفتم این سنت مهلت رو تو توجه نکردی که در قرآن کریم آمده و بیش از اونچه که تو وسیله گمراهیت شده، خود صاحبان این مکتب از ظلم ظلمه نقل کردن. جریان اصحاب اخدود رو گفتم که جمع عهد ایمان را گودالا رو کندند و آتش توش گذاشتند و این عهد ایمان رو تو این آتش رو انداختند. خودشون هم دورش به نقل بعضی از تواریخ کرسی ها رو گذاشتند، نشستند با فاصله ای، دارن کیف میکنن که اینا سوخته میشن. خود قرآن رو نقل میکنه. صاحب این مکتبی که سنت مهلت را بیان کرده است، صاحب این مکتب خودش مهلت های فوق اونچه که تو داری نقل میکنی سبب گمراهی جدا نقل کرده. اینه که باید کار رو نیشه دارتر برخورد کنیم. در هر حال خداوند متعال میفرماید که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. نپندارن اونهایی که کافر شدن ما که مهلتشون میدیم به نفعشون هست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، بلکه مهلتشون میدیم تا اینا هرچه بیشتر در جهت سوء اختیار خودشون و بدبختی خودشون از امکاناتی که ما دادیم به خاطر خباثت خودشون بیشتر به گرفتاری بیفتن. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، پس این مهلت ما برای بدکاران برای این نیست که ما اینا رو دوست داریم مهلتشون میدیم، ما خیرشون رو میخوایم مهلتشون میدیم، بلکه برای این است که اینها حالا که خودشون خباثت رو خواستن، هرچه بیشتر میخوان در خباثتشون گرفتار بشن بشن. انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین، و برای اینها عذاب پست کننده است که اینها به خیار خودشون فکر میکردن قدرتی دارند و چنین و چنان هستن، اون وقت به پستی و هوان گرفتار میشن. کلمه مهین آمده نه عظیم اینجا، به اعتبار اینکه اینها به طور معمول افراد صاحب قدرتن که در این عالم یا حالا قدرتی داشتن، اون وقت اعلام میشه به این که اینا پست میشن، پست میشن در ارتباط با اون حالتی که تو دنیا داشتن، به عکسش اونجا گرفتار پستی و بدبختی هستن. ولی هم عذاب مهین. حالا در اینجا یه حدیث نقل کردن بعضی از مفسرین، براتون عرض کنم و بقیه توضیحاتی که یک کمی در این حال میخواستیم مطلب سنگینی نگیم ولی پیش میاد که عرض کنیم براتون، انشاءالله سعی میشه که به گونه گفته بشه که مشخص باشه و مشکلی برای کسی نباشه، از روایت هایی که در این مورد هست یکیش این است که حدیثی نقل شده، یک کسی سوال کرده است از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام در تفسیر صریف عیاشی است، انه سئل عن الباقر علیه السلام الموت خیر عن الكافر، الموت خیر له ام الحیات. یک کسی از آقا حضرت صادق علیه السلام سوال کرد. من اول فکر میکردم که این حدیث از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. ولی از حضرت باقر علیه السلام هست، حالا ولو من نگفته بودم مثل این که از پیغمبر اکرم، از حضرت باقر علیه السلام هست که سوال کرده است که الموت الکافرو انهو سؤل عن الکافر، حضرت باقر علیه السلام سوال شدن از این که شخص کافر الموت خیر له ام الحیات، این زنده بمانه براش بهتره یا بمیره. فقال الموت خیر للمؤمن والکافر، مرگ هم برای مؤمن خوب است هم برای کافر. چرا؟ لأن الله یقول و ما عند الله خیر للابرار، برای مؤمن خوبه، برای که خداوند متعال فرموده است که اون چه نزد خدا هست یعنی عالم بعد آماده شده برای خوبها، خب طبیعی است که برای مؤمن آماده شده است براش خیر دیگه. و ما عند الله، نعمت‌های بهشتی که قابل توصیف نیست، اینها برای مؤمنین هست. پس مرگ برای مؤمن خوبه. و ما عند الله خیر للابرار. فکر میکنم عرض کرده باشم گاهی خدمتون که خاطرم میاد در نهج البلاغه دیده باشم مضمون حدیث اینه که اگر مؤمنین بدانن که خدا براشون چی تهیه کرده در عالم بعد، رخت خوابشون رو میبرن توی قبرستون. یعنی همیتون منتظر مرگم، منتظر مرگم، یعنی اینقدر آمادن برای رفتن به عالم بعد اگر بدونن چه خبر اونجا. اون دابر اهل ایمان دیگه، اونه که خوبن. پس برای مؤمن خیلی خوبه. و ما عند الله خیر للابرار، خیلی خوب، خوبی های عجیب به وصف نمیاد، خیلی حرف است. خطور به مغز احدی قسمتی از اون خوبی ها و اون کیفیتی که داره نکرده، خطور به مغز احدی نکرده. این مغز ما خیلی کار آمده. شما الان اینجا نشستین، دیدونی یک باغ تصور کنید با خودتون، این سر و تاش معلوم نیست، کاخش سر به فلک کشیده، درختها سر به آسمون رفته، آبشارها از این طرف اون طرف در جریانه، بلبلها میخوانن، نغمه‌های مختلف. اینجا نشستید میتونید یه تصور بکنید و و و خیلی چیز دیگه میتونید تصور بکنید. اما اون وقت همه اون چه که شما به مغزتون بیاورید و تصور کنید ربطی نداره به عظمتی که در بهش هست، به مغز احدی خطور نکرده. کما این که گرفتاریش هم میتوره، اون چه تو جهنم هست هم میتوره. لذا این جمله معروفه که نسبت به کاره دنیا، امور دنیا، سماعش وقتی آدم میشنود مهمتر از عیانشه. این وقتی چیزی تعریف میکنن، وقتی آدم میبینه، اونقدر که تعریف میکردن نیست، الو که خب بله خوب بود، نه اونقدر. اما نسبت به عالم آخرت هر چی گفته میشه عکسه، سماعش کمتر از عیانشه. هر چی گفته میشه بهش مهمه، مهمتر از اونه. هر چی گفته میشه جهنم جای گرفتاریست، بیشتر از اون جای گرفتاریست، بیشتر از اون. اینه که پس برای خوبها که بهش خوبه. خب خودم توجه دارم که گاهی دارم حاشیه برم، باز برای همینه که خیلی مایی خستگیتون نباشه و با حالت روزی که هستید، که از اون بهترین خوشیهای روز قیامت و بهش، از اون بهترینش، از اون بهترین 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 خوشیهای بهشت اینه که انسان راه پیدا میکنه که محضر پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علی علیه السلام بقیه معصومین رو درک کنه. چه لذت مهمی است برای دوستانشون درک و حضور این بزرگوار. لذا اونه که یه مقداری معرفت داشتن، از کده میادی سر وقتی معرفت داشتن ناراحت بودن از این که در بهش چه وضعی داره، از بهش رفتنشون ناراحت بودن. یه جوونی بود زمان پیغمبر اکرم، این جوون آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض دادم وقت نمازشون بود، بعضت عرض کرد که من خیلی ناراحتم از این که بهشتی بشم، اصلا ناراحتم از بهشتی شدن، ناراحتی. چطور؟ گفت به خاطری که حالا ما رفتیم بهشت، ولی من اونقدر به شما علاقه‌مندم که گاهی تو بازار کسبم یاد شما که میفتن علاقه شما بیتابم میکنه، هر جوی هست کار رو کسب بده جمع رو میکنم، خب من میرسونم خدمتون شما رو میبینم، حس میکنم راحت میشم. گاهی تو مزرعه هم هستم یاد شما میفتم نمیتونم طاقت بیارم، ده کارا رو جمع جور میکنم میدونم میام خدمتون شما رو میبینم، حس میکنم. سخت شیفته شما، الان ناراحت اینم که من رفتم بهشت، حالا بهشت من هم اینجاست، رفتم بهش من کجا شما کجا؟ من بالاخره یک مسلمون نجات یافته بسیار خوب، اما شما کجا یه بهشتید؟ اینه که از حالا قصه بهشت رو گرفتم که اگر چنون که من بهشتی شدم و تو بهشتم رفتم، ولی من که کیفی نداره به خاطر این که شما رو که نمیتونم ببینم، شما کجا من کجا؟ از حالا تو قصه بازدم، گریم، ناراحتم. حضرت نماز خوندم، بعد از نماز فرمودن این رجل الانصاری، بیاد این رجل الانصاری. آمد و بعد بهش فرمودن جبریل آمد جواب تو را آورد. و من یطع الله و رسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جواب تابوت براش خوندم. آیه معنیش اینه که اونایی که راستی راستی مطیع خدا و پیغمبر بودن و با تقوا بودن، خدا میفرما اینا با پیغمبر رو رفت آمد دارن اونجا. فاولائک اینایی که به من یطع الله و رسول، فاولائک اینا هستن که با پیغمبرا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین، و اینا خوب رفقایی هم براشون. این پس درک میکنم حضورشون. بنابراین برای مؤمن چی میشه؟ خیلی خیر دیگه که درک میکنه حضور این بزرگواران رو. دیگه حالا میخوام همین قسمت عرض من کوتاه کنم، الله یه مطلب مهمی که تو این آیه هست، لام این آیه رو میخواستم توضیح بدم، که این آیه شریفه که خوندیم، لام آیه شریفه لیزدادو لام عاقبت هست نه لام غایت. یک کمی احتیاج به هم حالو خودم حوزنی داشته باشم بگم یا علی مادر صحبت کردم خستگی هست و هم شما خسته نشده باشید انشاءالله مال فردا و مهمم هست و ضمناً اون آیه شریفه دیگه هم بلقد زرعنا لجهنم هم مشخص میشه که معناش چیه، اشتباهی که صاحب اسفار کرده از اشتباهات بزرگشه انشاءالله فردا معلوم بشه که اشتباه بزرگی نسبت به این آیه شریفه شده و اون وقت این آیه انشاءالله فردا این قسمتش صحبت بشه. حالا دیگه میخوام همینجا کم کم عرضم رو جمع کنم، عرض میکنم که در ارتباط با این مسئله که برای مؤمنین خیر است، این حدیثیه که یادم میاد گاهی که اینجا خوندم دیگه بعدی نتونستن صلوات نفرستن، ظاهرا امروز هم تو میشه. اون حدیث اینه که یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که مال محبیکم، کسانی که دوست شما هستن چی خاصیتی داره دوستشون، چه نفعی براشون داره. حضرت توی نخلستون بودن و اونجا فرق بودن که یک تخمر بیارد آوردن به غلامشون، گذاشتن تو آتش رو پخته شد، پوستش کندن، بعد که سبت رو گرفتن پوستش انداختن گفتن که مسئله این پوست ها مسئله دشمنان ماست. بعد سفیده و زردش رو کف دستشون گذاشتن، به غلامشون هم فرمودن انگشتر رو بده، آورد داد. حضرت این سفیده و زرده رو گفتن این سفیدش مثل دوستان ما، زردش هم اصل تخمرقه که ماییم. در این مثل با این انگشتر قاطی کردن، این سفیده و زرده رو قاطی کردن، فرمودن چیست برای دوستان ما؟ روز قیامت ما و دوستان ما اینجور مخلوط هم بشه. بعدم فرمودم به من نگاه کن، به اون طرف فرمودم، انگشتاشون حضرت تو هم گذاشتن گفتن اینجور در بهشت مقابل یک دیگر روبرو یک دیگر قرار بگیریم، یکی از نعمتهای مهم اینه. بنابراین پس مردن برای مؤمن خوبه، مشخصه. و همینم هم ضمناً پاسخی است در ارتباط با مسئله مهلت، که خدا مهلت که میده از نظر ما اینه که این به اصطلاح مؤمن مظلوم واقع شد، کشته شد، قطع قطع شد، درستم هست که ناراحتم هستیم، اما از اون طرف او رسیده است به اون ثواب ها که جای خودش محفوظه، ولی نباید قاطیش کرد. این ظالم بد کرده بود، این که اینم اینجا قطع قطع شده ما متأثر میشیم و باید هم متأثر بشیم، منتها او هم به پاداش خودش رسیده. بعد این نتونستن قاطی نکنن، گفتن که اصلا روز عاشورا گریه نکنیم، نوشتن صاف دست من هست، هر کس خواست بگو، از کسانی هم نوشتن که هیچ انتظار نمیرفت، هر روز عاشورا گریه نکنید، خوش باشید، روز عاشورا روز شادی است. نتونسته قاطی نکنه. یک بود بود اینه که آقا امام حسین علیه السلام در چه وضعیتی قرار میگیرن در عالم بعد، اون مسئله آخری است. یک بود این عالمه، اینجا جای خودش حساب محفوظه، روشنه. بر هر حال پس اینجوری است که برای مؤمن خوبه. داشتیم این حدیثی میخوندیم، سؤل عن الكافر الموت خیر له ام الحیات، فقال الموت خیر للمؤمن، که عرض شد خیر للمؤمنه که معلوم شد. والکافر همچنین بنده کافرم خوبه مردم. چرا؟ لأن الله یقول، برای مؤمنش و ما عند الله خیر للابرار، و برای کافر و یقول ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، کفار فکر نکنن مهلت که بهشون بدیم به نفعشونه، به ضررشونه، پس هر چه زودتر میبینه به نفعشه. پس مؤمن براش خیر است، و اون پاداش ها می رسد. کافر براش خیر است چون گرفتاریاش کمتر میشه. هر چه بمونه گرفتاریش بیشتر میشه. هر چه بمونه بارش سنگین تر میشه. انما نملی لهم لیزدادوا اسما. مهلتشون بدیم تا اینکه گرفتاریاشون بیشتر بشه. خب حالا یه مقداری از این سنت مهلت صحبت شد. انشاءالله تتمه بحث که یه مسائل نسبتا مهم و مورد توجهی هست انشاءالله فردا بردتون میرسم. و از وقتی هم که خدا سنت جریان مهلتش در عاشورا اجرا شد، بعد از اون جریان همه سنت های مهلت دیگه درجهش پایین داره. یعنی جنایت های عظیمی که جانیان در جهان کردند پس از عاشورا و الان جانی هایی که جنایت میکنند، وقتی کسی جریان عاشورا رو توجه پیدا بکند که چقدر سنت مهلت در این جریان فوق العاده بوده است و مهم، و همه این جنایت هایی که بعد از اون جریان رخ داده بسیار خطرناک، بسیار زشت، بسیار بد، بسیار همکاری زشت شده، ولی به نسبت کیفیت و وضعیت عاشورا هرچه بوده ناچیز بوده، به حسابی نمیاد. سادات لای دیوار میذاشتن، دیوار میساختن، ایچی لای دیوار باشه ساختون میره بالا، این لای دیواره، این کاری معمولیشون، این جنایتی که صدام کرد و جانی های عالم میکنند و الان جنایت هایی که میکنند و میکشن قطع قطع میکنن به بچه و بزرگ و زن و مرد و هیچ رحمی دو اینو خیلی بده. ولی خب جنایتی که در عاشورا شد، رسالتی که در عاشورا شد و اون مهلتی که خداوند اونجا کاری انجام نداد، همونجا سریع همه رو نابود بکند، در سطحی بود که بقیه مهلت ها نسبت به اون دیگه، چون کیفیت مسئله یک کم که لحاظ بشه، کمیتش که مشخص، اون وقت کیفیت مسئله هم عجیب. طرف ظلم کیه و ظالم کیست؟ اونی که بهشون ظلم شده وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام، شخصیتی که هستی به خاطر وجود حضرتش تداوم پیدا کرده. به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، برای هر امام معصومی در عصر خودشون. آه امام حسین علیه السلام، این شخصیتی که به وصف نمیاد، هستی بر محور وجودشون میچرخد و تداوم داره. مختار این حال اونجور خداوند مهلت بدهد و اون جنایت ها و اون رذالت ها و اون کیفیت انجام بشه. آقا امام حسین علیه السلامی که آیات شریفه قرآن، روایات، احادیث، زندگیشون، همه چیز نشون دهنده این است که فوق تصور من، فوق تصور، در حدی که حالا اینم آمد به ذهنم که عرض کرده باشم، من چون اینی که دارم عرض میکنم برام اون شخص کاملا مورد اطمینان بود، به علاوه از این چیزا نقد کردنش هم خیلی وقتاش مناسب نیست، مگر اینکه انسان خوب بدونه و بشناسه و حساب کرده شده باشه. بله، یه بزرگواری میگفتن در حرم آقا امام حسین علیه السلام یه وضعیت خاصی برام رخ داد که تشرفی محضره آقا حضرت امام عصر علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، و وضعیت به گونه ای بود که آقا امام عصر علیه السلام در کمال ادب نسبت به امام حسین علیه السلام، که من دیگه اون تعبیر رو نمیگم از جهتی دیگه، و یعنی شخص آقا امام عصر علیه السلام که به یوم نهی رزق الورا و به وجود دهی ثبتت الارض و سما کمال خضوع و خشوع را در مقابل آقا امام حسین دارم. اون وقت خود ایشان و عزیزانشون و جمعشون و کار به اونجا برسه که آقا برای اینکه بیشتر اتمام حجت کرده باشن صداشون بلند بشه که هل من ناصر ینصرنی و هل من ضاب یذبنا علم الاسم. کار به جایی برسه که زن و بچه شون تو خیمه ها دشمن احاطه کرده، خیلی مشکله. من نمیدونم پریشانی حضرت زینب و زن ها و بچه ها اون وقت چجور بوده، از نمیشه تصور کرد که در چه وضعی بودن. گاهی میشه که اهلی خانه میفهمن که بزرگ خانه شون تو کوچه یه چار تا ارازل و اوباش دورشون رو گرفتن، ممکنه که ناراحتی ببینن. یک سر اینو نمیتونن چه کار بکنن، چجور سراسیمه میدون از خانه بیرون، سر از پانه میشنازن. خیلی دشوار و مشکله. وقت نمیدونم وقتی که شنیدن اینها که حل من ناصر ینصر کسی از ما رو یاری کنه، حل من ذاب یذب، اون وقتی که دیگه همه عزیزان کشته شده بودن، گاهی الله اکبر میشنیدن از امام حسین علیه السلام. اون اواخر کار هم که این چنین میشد که آقا گاهی میامدن روی بلندی میستادن لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی زینبم سکینه شد که فهمیدن که چی شده. ای وای ریختن از خیمه ها بیرون، پا برهنه به سر و سینه می زدن و محمد و رسول الله و حسینا رسیدن به قتلگاه. نمیدونم این بچه وقتی فهمیدن بدن بدن آغاز چه کردن، دختر بچه آمدن، پسر بچه آمدن، زن آمدن، لا اله الا الله. اما راجع به حضرت سکینه علیه السلام نوشتن همچه که فهمیدن بدن بدن پدر است، فتنقت جسد ابی بمیرم، بدن و بغل گرفتن. من دیگه نمیفهمم چه کار کردم بیبی، آخه این بدن به رو روی زمین افتاده بوده، سر در بدن نبوده، پر از جراحت بوده. حالا میشه گفت که اول بی بی بدن را به رو قرار داده، بعدن دیگه بی بی سکینه برخورد کردن. بازم چه کردن که معانقه گفته شده، شده که بدن رو بنشونن و بغل بگیرن، یا همین که خودشون رو بدن انداختن بغل گرفتن، این تعبیر شده نمیدونم. فتن قد جسد عبی زنجان زنجان. پشتن که بیبی گفتن بابا ببین عمم گرفتار ستم کاران شده انظر الی عمتی المظلوم انظر الی